بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شبهاتی که در اطراف حلیت بت بود متذکر شدیم. دو شبهه دیگر باقی مانده، یکی آسان است، دیگری قابل توجه. اونی که آسان است میگن بر این که اگر واقعا متعه چیز حلالی بوده، پس چرا ائمه اهل بیت که اشراف به اونها میگن به این کار اقدام نمی کردن؟ زنان اونها زنان دائم بوده و به اصطلاح بنی هاشم و منتسبین بنی هاشم عرض کنم از متعه بهره نگرفتن. البته این شبهه به تمام معنا شبهه است. علت این که ائمه اهل بیت بهره نگرفتن، خب راه دیگر به روی اونها باز بود. اونها میتونستن از دائم استفاده کنن، مثنا و ثلاث و رباع. بهره نگرفتن دلیل بر تحریم نیست، چون راه دیگر به روی اونها باز بود. ولذا ائمه ما همیشه بیش از یک همسر همسرانی داشتن، به خاطر همان از بهره نگرفتن. خیلی چیزهای حلال هست خود مردم هم از او بهره نمیگیرن. ائمه ما نداریم غیر از حضرت حسن عیالی را طلاق داده باشن. خب طلاق دادن حلاله، ولی طلاق در میان اونها نبوده. مسئله حسن ابن علی سلام الله علیه ما هم افتخاری بود، علاقمند بودند که عروس پیغمبر اکرم باشند. در عقد امام در می آمدند و حضرت آنها را طلاق می داد و الا کمتر از طلاق استفاده کردند. ما باید تابع کتاب و سنت باشیم. همین ائمه ما بر مسئله متعه تصریح می کنند، ولی هر حلالی که لازم نیست که انسان از آن استفاده کند. این شبهه شبهه‌ای بود که خیلی روشن. اما شبهه دیگر این است که میگن بله، ما قبول داریم که آیه مبارکه میفرماید فمستم تعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن در باره متعه هست، اما منسوخه. جز آیات منسوخ همین آیه هست. ادعای نسل میکنن. چند تا روایت دارن، در تمام اونها هست که نهن نبی عن پیغمبر از آن نهی کرده. من الان این روایات را میخونم، عرض کنم ببینید همش دارد نهن نبی عن. هیچ وقت کلام پیغمبر را نقل نمی کنن. و حدیث میگن قال رسول الله، عرض کنم خدمت که چنین و چنان. فقط میگن نهن نبیو، کلام پیغمبر نیست. و کجا نها، در ضمن کدوم خطبه، در چه مقامی، غالبا اینها متعارضه. لطف بفرمایید. مسلم صحیحی دارد که آقایان همگی شنیده اید، در 8 جلد چاپ شده. 8 جلد در 2 جلد اونی که ما داریم. بابی دارد، باب نکاح المتعه من کتاب نکاح دارد. رخص رسول الله عام اوتاس فی المتعه، رخص رسول الله عام اوتاس فی المتعه. اوتاس سال هشتمه، پیغمبر اکرم که سال هشتم مکه رفعت کرد، بعدن متوجه طائف و حوازن شد. در اونجا اوتاس یه نقطه ایست در اواخر سال هشتم. سلاسن سه روز به مردم گفت متعه حلاله، ثم نها عنه، از آن انها عنها. یه همچه روایتی را مسلم دارد، البته صحیح مسلم از نظر این آقایان قابل مناقشه نیست. دو کتابی هست که نمی شود در سند اونها مناقشه کنیم، یکی بخاری دیگری مسلم. فقط دارد ثم نها عنها که در عام اوتاس که عبارت باشد سال هشتم. این یه روایت، راوی از صدمه هست. روایت دومی که دارن از صبره هست، دارد اذن لنا رسول الله بالمتعه، طرف میگه فانطلقت انا و رجل الى امرأت من بنی عامر کانت بکرتن فعرضنا انفسنا علیها. یکی من زیبا بود ولی عبای ما کهنه، دیگری عبایش نو بود اما پیر. اون زن اون را انتخاب کرد که جوان بود و ولو عبایش کهنه، چون متعه در مقابل این عبا بود، میخواستن با این عبا. ازدواج کردیم، فمکست و معها سلاسن، سه روز با او زندگی کردیم. یک مرتبه خبر آمد ان رسول الله قال من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. پیغمبر نهی کرد. البته این هم علی الظاهر در همان سال هشتم بوده. این دو روایت می شود درباره اش مناقشه نکرد از نظر راوی، ولی روایت از ابن مسعود و ابو ذر و ابن عباس و علی ابن ابی طالب دارن که این چهار نفر هم از متعه نهی کردن: عبدالله ابن مسعود، ابو ذر، ابن عباس، علی ابن ابی طالب. مسلماً این روایات دروغ است و مکذوبه. چرا؟ اصلاً این چهار نفر شهرتشون این بود که اینا طرفدار متعه هستن. همه کتاب های فقهی میگن عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله، اینها طرفدار متعه بودن. ولی خب از اینها هم نقل میکنن. مثلا در در المنصور میگن ابن مسعود گفته المتعت منسوختون نسخها الطلاق و صدقت و ادت و میراث. جناب ابن مسعود اگر این روایت را به او نسبت میدهن کلام پیغمبر را نقل نمی کند. میگن آیه طلاق و آیه صدقه که عبارت باشد از مهر و عده و میراث متعه را نسخ کرده، چون در متعه اینها نیست پس نسخ کرده. اگرم باشد استنباط جناب عبدالله ابن مسعود علاوه بر این دروغه، چون مهریه عرض کردم خدمتتون که در صدقه که میگد صداق که میگد، خب در اونجا هم مهریه هست، عده در اونجا هم هست. این روایت حاکی از آن است که اصلا متعه را با زنا یکی گرفته، و الا در مکه هم مهریه هست و هم عرض کردم خدمت که عده هست. بله طلاق نیست و میراث نیست. اما از ابوذر و از ابن عباس و از علی نقل کردن همه اینها خلاف است، چون اینها خلاف نقل کردن. میخونیم روایات اینها همه اش بر جوازه. مثلا امیر مؤمنان ازش نقل میکنن، سند را میبرن به محمد ابن حنفیه که از پدرش از علی نقل کرد ان رسول الله نهى عن مكأة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الانسيه. از دو چیز نهی کرد در خیبر، یک مکعه، یکی هم عرض کردم خدمتتون که گوشت حمار غیر وحشی. در اینجا انشاءالله آقایون بعدن خواهیم گفت که چقدر تناقض ها هست. اولی گفت کی نهی کرد پیغمبر؟ در اوتاس. اوتاس که اواخر سال هشتمه. امیر مؤمنان اگر این روایت درست باشد در خیبره. خیبر که اوائل سال هفتمه، اوائل سال هفتم. اگر اون وقت نها دیگه اون نهد بعدی یعنی چه؟ خب اینها روایاتی که اینها نقل کردن. البته آخرین روایت را به عمر نسبت میدهن که وقت نها رسول الله انها، و لذا میگد لا اوتیه به احد نکهها الا رجمته. خب این هم تازه باطله. رجم مال جاییست که محسن باشد، و اما اگر یه جوانی که اصلا محسن نیست، متزوج نیست، اگر چنین کاری کند حد اکثر زناست دیگه، چرا رجمته؟ این روایات متعارض عرض کردم خدمتون که قطعاً چند تاش دروغه که عبدالله ابن مسعود، ابوذر، علی ابن ابی طالب، ابن عباس، اون دو تای دیگر ما نمیگیم دروغه، اونها میگن که نها رسول الله. میگیم چرا کلام پیغمبر را شما نقل نمی کنید؟ بالاخره پیغمبر راجع به این کار یه بیانی دارد، اون هم کار کوچکی نیست که فقط بگد نها عن. اون کلام پیغمبر نقل نشده. این روایات تحریم در این حالی که آقایان روایات تحریم را نقل میکنن، باید انصاف داد روایات مجوز را هم نقل کردن. الان من روایات مجوز را میخونم، ببینید این روایات مجوز که اینها نقل میکنن چیست. عرض کنم خدمتتون که این روایات که دلالت بر جواز میکند که پیغمبر اکرم این را حلال کرده و نسخ نشده است، روایات مجوز. عرض کنم خدمتتون که اخرج مسلم، یادداشت کنید صحیح مسلم جلد چهار صفحه 131 باب نکاح المتعه، اخرج مسلم عن ابی الزبیر قال سمعت جابر بن عبد الله یقول کنا نستمتع بالقبض من التمر والدقیق الایام على عهد رسول الله و ابی بکر حتی نهى عنه عمر فی شأن عمر ابن عمرو ابن حریث. عمر ابن حریث خب این فرماندار مدینه هم بوده، آمده بود مدینه در زمان عمر، متعه کرده بود، خبر به عمر رسید و آمد او را تهدید کرد که من بعد اگر این کار را انجام دهی چنین و چنان. عمرو بن حریث از صحابه پیغمبره. خب معلوم می شود که این نسخ نشده، چون میگه کنا نستم که او در زمان رسول الله، و در زمان خلیفه اول و در قسمتی از دوران خلیفه دوم تا اینکه مسئله عمرو بن حریث پیش آمد نهی کرد، مسئله شد ممنوعه. این روایت هم در صحیح مسلمه. چطور شما روایات تحریم را میگیرید اما این روایات مجوزه که در خود صحیح مسلمه نمیگیرید؟ روایت دوم یادداشت بفرمایید، در در المنصور جلد دو صفحه 486 عرض کردم عبدالله ابن مسعود میگد کنا نغزو مع رسول الله، با پیغمبر اکرم به جهاد میرفتیم و لیس معنا نساءنا. عبدالله ابن مسعود میگه زنان من همراه من نبود، شهوت بر ما غلبه میکرد. به رسول الله گفتیم خودمان را نستخسی خودمان را خسی کنیم. آقایان میدونید خسی یعنی چه؟ کاری کنیم که اصلا از رجولیت و مردی بیفتیم. فنهانا عن ذلك، نه ورخص لنا ان نتزوج المرأة بالسوق الى اجل معین. ثم قرأ عبدالله ابن مسعود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. این همان عبدالله ابن مسعود است که میگن از پیغمبر نهی را نقل کرده، خودش در اینجا جواز را نقل میکنه. روایت سوم خیلی روایت روشن، مال فرزند خلیفه است، عبدالله ابن عمره. به عبدالله ابن عمر گفتن متعه جایزه؟ گفت بله. گفتن پدرت که از آن نهی کرده؟ گفت من حرف پدر را بگیرم یا حرف خدا را؟ ملاحظه بفرمایید، این روایت عرض کردم خدمتتون که در سنن ترمذی است. اخرج الترمذی ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال، فقال ان اباك قد نهى عنها. معلوم میشود نهی نهی فردی بوده نه الهی. فقال ابن عمر ارأيت ان كان ابي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله، اتترك السنه اتترك السنه و اتبع قول ابي؟ خب این روایات مجوز هم که شما نقل کردید، اگر روایات تحریم را نقل کردی روایات مجوز هست. ابن عباس شهره آدم است که میگن ابن عباس طرفدار متعه بوده، حتی با عبدالله ابن زبیر دعوایش شد. گفت که عبدالله ابن عباس گفت که به ابن زبیر برو از مادرت سؤال کن، او به شما میگد که حقیقت وجود تو چیست. توجه کردی؟ گفت برو از مادرت بپر. رفت از مادر پرسید و معلوم شد که این نتیجه متعه هست. بناءً علی هذا اگر روایات مخالف دارید روایات موافق هم هست. حالا چه کنیم؟ از نظر ما روایات مجوز مقدمه بر روایات تحریمه. فرض کنیم اون روایات هم درست، عرض کردیم که فقط دوتای اول درسته، بقیه بستگی دروغه. این هم روایات مجوز از نظر اجتهاد چه باید کرد؟ اگر دو روایت متعارض شدن، دو صنف روایت متعارض شدن، چه کنیم؟ در درجه اول نعرضهما علی کتاب الله، بر کتاب خدا عرضه میکنیم. کتاب خدا چیه؟ کتاب خدا که میگه حلاله. قهرن ما بگد روایات مجوز بگیریم، اذا جاءك الخبران المتعارضان یا روایات متعارض، قانون کلی این است که بر کتاب الله عرضه می کنیم. اتفاقا عرضه بر کتاب الله در تفسیر رازی هم آمده. رازی در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم در اونجا جلد اول، اونجایی که بسم الله را عرض کنم بحث می کند، میگد اگر دو روایت وارد شد اون که موافق قرآن است عرض میکنیم، مخالف را رد میکنیم. بنابراین عرض بر کتاب خدا اختصاصی به ما ندارد، بلکه جنبه عمومی دارد. این روایات موافق که عرض کردم چند تا خوندم، اینها مطابق کتاب الله است، اونها مخالف کتاب الله بحثاً موافق را میگیریم. این اولا. و ثانیاً روایات متعارض، روایات مخالف توش تعارض هست. همون روایاتی که میگن نها یک درس و یک بیان نیست. گاهی میگن پیغمبر اکرم نها در خیبر، میگن در خیبر حرمت در خیبر بوده که از امیر مؤمنان نقل کردن که تحریم در خیبر بوده. عرض کردم این روایات، این دو دسته روایات از یه نظر باید اجتهاد کرد. اولا روایات مخالف، مخالف قرآن است. روایات مثبت، موافق قرآن است. این اولا. و ثانیا همین روایات مخالف یک دست نیست. گاهی میگن در خیبر حضرت حرام کرد. ان رسول الله نهى عن متعه النساء يوم خيبر. گاهی میگن نه، در عرض حوازن نهی کرد، یعنی در فتح مکه، بعد از آنی که مکه را فتح کردن، پیغمبر اکرم عازم طائف و حوازن شد، در آنجا تحریم کرد. نگاه کنید، اقام النبی فی مکه المکرمه العشر الاواخر من شهر رمضان و ایاما من شهر شوال ثم غادر مکه الى حوازن. بنابراین اگر در حوازن نهی کرده است، بین خیبر و او تقریبا 20 ماه فاصله بوده. گاهی میگن در خیبر، گاهی میگن در حوازن. البته گاهی میگن حوازن، گاهی میگن اوتاس، فرق نمی کند. اوتاس اسم یک جبلش در اونجا. سه، گاهی میگن در مکه پیغمبر اکرم نهی کرد. مکه لابد در مکه، نمیتوند در عمره القضا باشد، ناچار باید در فتح مکه باشد، اوائل فتح مکه. ببینید، عرض کنم که صبره نقل میکند که ما در مکه بودیم، حتی اذا کنا به اسفل مکه او به اعلاها، ملاقات با یک دختر بکری کردیم، ما عقد متعبا خوندیم، با او بودیم، فلم اخرج حتی حرمها رسول الله. پس این روایاتی که میگد حرامه، آهنگش آهنگ واحد نیست. گاهی آهنگش آهنگ خیبر، گاهی آهنگش آهنگ طائف و حوازن و اوتاس، گاهی آهنگش آهنگ مکه. خب این دلیل بر این است که این روایات اساسی نداره. معنا ندارد که پیغمبر اکرم سه مورد نهی کنه، چون معنیش این است که نهی کرد، حلال کرد در مکه، حرام کرد در اوتاس انکار پیغمبر نیست. تا اینجا ما توانستیم این روایات را، چون وقت نیست من همه روایات را بخوانم، آقایان اگر عرض کنم این کتاب ما را مطالعه کنید، الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف، در اینجا مفسرن این روایات را ما آورده ایم. بنابراین این روایات از جهاتی مخدوشه، اولا معارض دارد در خود صحاب، ثانیاً خود اینها یک دست نیست، گاهی میگن خیبر، گاهی میگن حوازن، گاهی میگن مکه. نکته دیگری که هست، پیغمبر اگر این را حرام کند باید در یک مجمعی حرام کند. مجمع یعنی جایی که پیغمبر خطاب میخواند. پیغمبر اکرم در خیبر اصلا خطابه نخونده، اصلا در خیبر سالبه به انتفاع موضوعه، تمام زنان یهودی بودن، هرگز در باره یهودی ها پیغمبر چنین اجازه نداده، اگر چنین اجازه داده باشد در مشرکینه. اصلا پیغمبر اکرم در خیبر زنی که قابل به اصطلاح متعه باشد نبوده. چرا؟ همشون ملکی یمین شدن، همشون ساکت. عرض کنم در چیز اجازه بفرمایید، در مکه در خیبر ملکی یمین بودن همشون، زیرا اگر پیغمبر اکرم گروهی را گرفت عرض کنم غلبه کرد، همه اونها میشون ملکی یمین. پس این که میگن پیغمبر اکرم نها انها در خیبر صادبه به انتفاع موضوعه، در خیبر همشون ملکی یمین بودن، ملکی یمین که دیگه احتیاج به عرض کنم خدمت تو چیز ندارد. از خیبر بگذاریم، پیغمبر اکرم در خیبر هرگز خطابه ای نخونده. و اما برسیم به موضوع دیگر، کدام؟ مکه. پیغمبر اکرم در مکه در دو مورد خطبه خونده، یکی در عرفات، یکی هم در غدیر. رسول گرامی در عرفات خطبه خونده، عرض کنم حلال حرام ها را گفته، یکی هم در غدیر. اصلا در خطبه عرفات یا خطبه روز عید الاختلافن زنان را سفارش کرده، اصلا در باره این که زنان را تحریم کند نیست. من الان این خطبه حضرت را خدمتتون میخونم، شما ببینید در اون خطبه زنان سفارش میشود و هرگز در اونجا خطابه در کار نیست. ملاحظه بفرمایید، این عرض کردم خدمتتون که خطبه حضرت، عرض کردم بعد خطبه حجت الوداع بفرماید: اما بعد ایها الناس فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه وعليهن ان لا ياتين بفاحشه مبينه فان فعلنا فان الله قد اذنكم ان تهجروهم في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكن اوان لا يملكن لانفسهن شيئا وانكم انما اخذتموهن بامانات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فأعقلوا أيها النساء قولي وقد بلغت. این خطبه حضرت است در حجة الوداع، حالا یا در روز عرفات بوده یا در روز عید بوده. اگر پیغمبر اکرم بفرماید بود همینجا بگه. همینقدر میگن نها رسول الله، یه تیری به تاریکی افکنده است. نها رسول الله، نها یه مسئله پیش میاد، سوال میکنن، جواب میگن. باید پیغمبر اکرم نهی کند، در همینجا نهی کند. در اینجا هم در بارگی علیه زنان صحبت میکند، هم له که اگر خلاف کردن اینها کیفر دارن، اگر موافقت کردن مقام پاداشی دارن. هرگز در این باره اصلا در بارگی مطعه سخن نمی بودن. در خطبه ای که حضرت در قدیر خونده که اصلا ارتباطی به مسئله بطعه نداشته، همه اش راجع به ولایت اینها. بنابراین تمام این حرف ها میدونید چرا یه مشکلی پیش آمده؟ عمر ابن خطاب از این نهی کرده و دیدن این نهی در مقابل قرآنه، ناچار شدن این توجیه ها را آقایون انجام بدن، و الا هیچ کدام از اینها از نظر اجتهاد قابل قبول نیست. اولا روایات متعارض، روایات مخالف، روایات نافی مثبت دارد. ثانیاً روایات نافی متعارض، گاهی خیبر است، گاهی مکه است، گاهی طائفه. ثالثاً اصلاً متن روایت پیغمبر اکرم کجاست؟ وقد نها، وقد نها. هر که انسان می‌گردد وقد نها را می‌بیند، اما این نها کجا؟ جاش باید در همین حجة الوداع باشد که من این خطبه را از سیره ابن هشام نقل کردم و تمام بس زنان از اول تا آخر موضوع نساء. و حضرت عرض کردم خدمت که هرگز در باره متعه سخن نگفته است. اینها یک طرف. خب برای اینکه ما بتونیم تقریبی باشیم، مرحوم مطهری در اینجا، مرحوم کاشف الغطا در اینجا یه بیانی دارد. این بیان را من از کاشف الغطا نقل میکنم، خدا روش مطالعه کنید. او میگد بله، قایت ما یمکنه ان یقال، جناب خلیفه در اصل خودش حکم حکومتی ایجاد کرد، نه حکم الهی و شرعی. بله، حکم بدلی؟
مدنی.
خیلی خوب. حکم مدنی عبارت است از حکم حکومتی. کلمه مدنی هم بگد همین. مصلحت دید که این مسئله عرض کنم خدمتو که محکوم و ممنوع باشد، نه اینکه حکم الهی باشد که قابل تقدیر و تبدیل نباشد. مثلا بلا تشبیه مرحوم مرزای قمی، مرحوم مرزای شیرازی چه کرد؟ آمد تنباکو را در مدت معین تحریم کرد، بعدن حلال شد. این تحریم و تحلیل، تحریم و تحلیل به قولشان مدنی یا حکم حکومتی بوده. حالا که ایشون چنین نه کرده، اون ملاک که از بین رفته است، پس حکم او هم از بین رفته. بنابراین اگر بخواهیم علمای اهل سنت را راضی کنیم، ایشون میگد از این طریق میشود اینها را راضی کرد. بنابراین القرآن و معنا و روایات پیغمبر اکرم معنا و روایات مخالف مخدوشه. اولا خلاف قرآنه، ثانیاً توش تعارضه، گاهی خیبر، گاهی مکه، گاهی حوازه. علاوه بر اینها ما اگر بخواهیم توجیه کنیم عمل خلیفه را، باید بگیم حکم حکومتی بوده، تابع ملاک خودش بوده، ملاک که از بین رفت حکم هم از بین میره. و افضل و دلیل و افضل و دلیل بر اینکه حکمی از پیغمبر اکرم وارد نشده همان کلامی است که از عمر نقل شده. متعتانه کانتا فی عصر رسول الله حلالا و انا انها عنهما و احرمهما. این پیداست که عرض کردم حکمش حکم الهی نبوده. این متعتان که میگن یکی متعت الحج چه؟ متعت الحج یعنی چه؟ متعت الحج این نیست که انسان در حج زنی را صیغه کند، این مراد نیست. حج تمتع او معتمد بود که حج تمتع نباید بیاریم، اول باید بریم حج را بیاریم، عمره را بگذاریم برای ماه رجب، کما اینکه زمان جاهلیت هم این بود. زمان جاهلیت همگی اول حج را انجام میدادن، عمره تمتع را میگذاشتن برای ماه رجب در همان ماه. کار در حقیقت جاهلیت. چرا؟ میگفتن مردم مکه مردم فقیری هست، اگر سالی یک بار بیاییم فقر از اینها زدوده نمیشه، پس سالی دو بار بیاییم، حج را در ذی قعده و ذی حجه بیاریم، ذی حجه بیاریم، عمره را در ماه رجب. عمر ابن خطابم نظرش این بود که این متعه نشود، یعنی برگردیم اینن دوران جاهلیت، اول حج را بعدها متعه را. متعتان کانتا فی عصر رسول الله حلالا و انا احرمهما. البته دومی جا افتاد متعت النساء، اما متعت الحج جا نیفتاد. خیلی از صحابه مخالفت کردند و عرض کنم خدمتون که الانم که خب جا نیفتاده. اهل سنت هم حج تمتع میارن ولی به صورت قران میارن، نه به صورت عرض کنم ما. این بهترین دلیل است که وحی الهی نبود. اگر وحی الهی بود که بر خودش نسبت نمیداد. آقایان انشاءالله این کلمه را در کتب اهل سنت ببینید، در شرح کتاب عرض کردم خدمتون که کتابی که متن عقیده تجرید الاعتقاد خواجه گوشتی اون را شرح کرده، اشعری در اونجا حدیث را آورده و دیگران همین حدیث را آوردن، یعنی این گفتار خلیفه را آوردن. ما از مجموع نتیجه میگیریم که مسئله متعه یک مسئله قرآنی و حدیثی است. البته آقای نعمانی، البته المتعتا بنویسید، المتعتا دواء لا قضا، المتعت دواء لا قضا. اونی که مردم را بدبین کرده به متعه خیال میکنن که متعه چی است؟ قضای روز مره است. نه، دواء لا قضا. من در ترکیه وقتی این جمله را گفتم دواء لا قضا خیلی برای اونها اعجاب انگیز بود، تمام مشکلات حل شد. اونا خیال میکنن که اسلام متعه را به عنوان یه قضا آورده که عرض کنم مانند نان پنیر انسان هر کجا و نه، این دواء برای روز مبادا. کسانی که دسترسی به حجب نکاح دائم ندارن، کسانی که گرفتاری دارن، زنانشون مریضه، زنانشون عقیمه یا دورن، اسلام برای رفع این مشکل این را تحلیل کرده. چه فرموده؟ دواء لا قضاء. تمام بدبینی هایی که اهل سنت نسبت به متعه دارن که یاد میکنن ان المتعه قضاء، هی عرض کنم شبهه تراشی، اما بدونن اسلام با این بیان و با این تشریح
خواستگی مشکلی را حل کند، نیومده است که برای مردم ایجاد شهوت کنه. مشکل اجتماعی که در جامعه گاهی پیش میاد آمده از این را حل کند. ولذا المتعه دواء للاوجاع الاجتماعیه و البیعات الخاصه، لا دواء لكل انسان لكل رجل لكل سری ننیست. بحث ما در باره متعه تمامه. دو آیه دیگر داریم. یک فردا، کدام آیه؟ اهل سنت معتقدن اگر مردی زن خود را سه طلاقه کرد حرام ابد میشه. مرد عصبانی است و آبگوش شور است و بچه هم در اونجا عرض کردم آلوده کرده، خانه هم کثیف وارد میشود. این اوضاع آبها از آسیاب میفته، میگه عجب چه کار بدی کردی؟ هیچ راه حلی نیست مگر این که دیگری با این ازدواج کنه. ما معتقدیم این طلاق خلاف قرآنه. فردا این آیه را داریم، پس فردا هم آیه دیگر، جزوه ها هم آماده است، فردا پخش میشه انشاءالله.